های نخست جنگ ماه های مقاومت بود. خرمشهر، سوسنگرد، آبادان، نام هایی که هر کدام بخشی از حافظه جمعی ما هستند. در روند بازبستگیری ابتکار عمل، ارتش و نیروهای مردمی در کنار هم ایستادند. عملیات هایی که بعدها ورق جنگ را برگرداند، حاصل همان هماهنگی و ایستادگی های اولیه در مقابل تهاجمات ناجوان مردانه بود.
البته تحریکات خارجی آرا امپریالیسم یا اسرائیل اینا بود، یعنی تردیدی نیست. صدام رو تحریک کردن که به ایران حمله کنه و رژیمی که تازه پا گرفته بود یکی دو سال از بین ببره. تعداد زیادی از خارج محرک شدن که این جنگ رو شروع کرد. جنگ چجور شروع کرد؟ به تعرضات مرزی. در کردستان حمله کرد، در کرمانشاه حمله کرد، در سومار حمله کرد، در خوزستان در طرف فکه حمله کرد، آمد جلو تو خاک ما. اینا رو میگفتن آقا ما یک اصطلاحاتی داریم تو ارتش، تو تاکتیک میگن قرائن تک، یعنی یه اتفاقاتی میفته که معلوم میشه میخواد یه اتفاقات دیگری بیفته. تک یعنی حمله. مثلا اگر یک کشوری مثل عراق تمام مخازن سوخت آمد در مرز ایجاد کرد، مخازن زاغهای مهمات آورد در مرز ایجاد کرد که میدیدن گزارش میشود جاده بکشن از داخل خاک کشورشون به مرز و یه جاده سراسری در کنار مرز ایجاد کنن، اینا قرائن تکه، یعنی معلومه که این میخواد تجاوز کنه. که تیمسار فلاحی و رئیس جمهور وقت و تیمسار زهی نژاد رفتن در مجلس با نقشه برای مجلس توضیح دادن که آقا میخواد جنگ بشه.
آذر ماه 1358، یعنی چیزی نزدیک 11 ماه قبل از جنگ، این عراق میخواد به ما حمله کنه. البته اون موقع این حرفا زیاد مشتری و شنوندهی نداشت. کشور هم درگیر مسائل عمده داخلی بود، به خصوص ما از لحاظ امنیت داخلی در غرب کشور، در شمال کشور، غرب کشور، در خوزستان امروز دچار مسائل ناامنی و مسائل قومی بودیم و ایشون به عنوان فرمانده نیروی زمینی درگیر این مسائل بود و فرمانده نیروی زمینی بود تا 15 خرداد 59. فرماندهی نیروی زمینی واگذار شد به تیمسار مرحوم زهیرنژاد و آقای فلاحی شد رئیس ستاد مشترک.
خود همین شهید فلاحی رو مثلا اگه گذاشتنش رئیس ستاد، کلمه رئیس ستاد رو نمیگذاشتن برای اینکه سرسدی یه سری در میمون، گفت رئیس نذارید، میذاشتن جانشین. جانشینی که چیه؟ تمام مسئولیت رئیس رو به گردنشه، باید این اون باید عمل بکنه.
ایشون با کمک همکارانش و پشتیبانی تونست آرامش رو به کردستان تا حدود بسیار زیادی برگرد، یعنی در واقع امنیت رو برقرار کرد، نیروهای نظامی رو سازمان داد، فرمانده ها رو تا اونجایی که تونست بهشون قدرتشون رو برگردون. البته قرنه که ترور شد و ایشون دوران بسیار بسیار سخت رو گذروند. ایشون دو دفعه در کردستان تا مرحله شهادت پیش رفت. یه دفعه هلیکوپترش که از زمین بلند شد، موتورش رفت، هلیکوپتر خورد زمین، بهشون کمردرد شدید گرفت که تا آخر عمرش با عصا راه می‌رفت. از پادگان سردشت که رد میشد یه آرپیجی زدن به جیپش و ایشون از این ور از جیپ پرت شد بیرون و جیپ داغون شد. ایشون قبل از اینکه به اون شهادت نهایی در اون سانه 330 برسه دو تا سه بار پای شهادت رفته بود.
همه میدونن کردن در کردستان، شهید صیاد شیرازی خیلی تلاش و فعالیت کردن، ولی تلاش و فعالیت اونا هم طوری بود که هر وقت از فرمانده نیروی زمینی یا رئیس ستاد ارتش که همین شهید فلاحی بودن مجوز چیزی میخواستن، حتی تو نماز جمعه میدیدنش مجوز ازش میگرفتن، جای دیگه میدیدنش ایشون مجوز میداد و حمایت میکرد، حمایت قاطعی میکرد که به حساب اونا راحت میرفتن کارشون رو انجام میدادن.
سر پل زهاب 25 شهریور برگشتیم تو ستاد قرارگاه غرب، بزرگان بودن، منم اونجا نخودی بودم دیگه، تیمسار فلاحی بودن، رئیس جمهور بود، چند تا از اعضای هیئت دولت بودن، نشستن تصمیم بگیرن که خب چیکار کنن که این تجاوزات عراق رو به یه نوعی مثلا جلوشو بگیرن جبران کنن. یه تلکس آوردن دادن به دست تیمسار فلاحی، روح شاد اینو خوند، یه مرتبه اینجور کرد، این یعنی اعلان جنگ. همه تعجب کردن، یعنی گفتن چی نوشته؟ گفت که دو نیم ساعت قبل صدام آمده در تلویزیون عراق بغداد گفته قرارداد 1975 ملغا، دیگه ما قبول نداریم. قرارداد 1975 چی میگفت؟ میگفت خط تالوک یعنی خط القهر شط العرب مرز ایران و عراقه. قبلا عراق میگفت نه، ساحل شرقی شط العرب مرز است، که ایران اومد با عبور کشتی ابن سینا از وسط شط العرب اثبات کرد که نه اینجا مرزه، بازم قبول نکردن. ما برگشتیم تهران دیگه توی ستاد ارتش، جلسات مفصل پشت سر هم پشت سر هم، البته تیمسار فلاحی آماده باش دادن به نیرو زمینی و به همه ارتش، وضعیت جنگی اعلام کردن. مثلا هوا نیروز که من در جریانش بودم تعداد زیادی هلیکوپتر به کرمانشاه فرستاد، به مسجد سلیمان فرستاد، لشکر 92 آماده باش شد، لشکر 16 آماده باش شد. بعد از ظهر 31 شهریور هی از جاهای مختلف گزارش بمباران شد، جنگ شروع شد. ساعت تقریبا 2-3 بعد از ظهر 31 شهریور
سالهای ابتدایی پس از انقلاب، ارتش در حال بازسازی هویت و ساختار خود بود. بی اعتمادی ها، تصفیه ها، تغییرات گسترده. در چنین شرایطی دشمن بعثی در آن سوی مرزها در کمین بود. رژیم حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین تصور می کرد ایران تازه انقلاب کرده توان ایستادگی نخواهد داشت. 31 شهریور 1359 آتش جنگی شعله ور شد که 8 سال ادامه یافت، جنگ ایران و حزب بعث عراق. در آن روزها بیش از هر چیز ارتش نیاز به فرماندهانی داشت که هم نظامی بوده باشند، هم ملی، هم حرفه‌ای، هم مؤمن به مردم و مرزها.
اون زمانه نمیدونم شما شاید خاطرتون نباشه، بنی صدر اولین رئیس جمهور بود دیگه. مجلس به این نتیجه رسیده بود که این کفایت لازم رو برای رئیس جمهوری نداره و بایستی از رئیس جمهوری به حساب استیضاع قرار بگیره و اینا، که حضرت امام 10 روز قبل از اینکه مجلس حکم بیکفایتی بنی صدر رو بده و از رئیس جمهوری کلن کنار گذاشته بشه، حضرت امام، چون حضرت امام برای اینکه به حساب نیروهای مسلح زودتر شکل بگیره، ایشون رو حکم فرمانده کل قوایی بهش داده بودن به بنی صدر. اونطور بنی صدر واقعا قدر این چیزا رو نداره، فرمانده کل قوا. امام تقریبا شاید مثلا 10 روز قبل از اون از فرمانده کل قوا بنی صدر رو عزل میکنه، رئیس جمهور عزل شده، از فرمانده کل قوا عزل شده، از 10 روز بعدش هم از رئیس جمهوری کنار گذاشته شده، شرایط انتخابات برای رئیس جمهور مطرحه.
مخاطب این سخن شما نمایندگان مردمی و اونگاه همه ملت ایران و بالاخره تاریخ و نسل‌های آینده که در کار ما به دقت و طلبگارانه نظر خواهند کرد و من با این توجه در محضر خدا و در حضور شما و همه کسانی که این سخن را خواهند شنید اعلام می کنم که این جانب آقای بنی صدر رئیس جمهور را دارای کفایت سیاسی برای اشغال پست خطیر ریاست جمهوری نمی دانند.
امام اختیارات فرمانده کل قوا رو واگذار کرده بود به بنی صدر و بعد که بنی صدر فرمان شد که موجود این سنده این اختیار رو واگذار کرده به کی؟ به آقای فلاحی. یعنی فلاحی وقتی شهید شد فرمانده کل قوا بود و ما میتونیم بگیم ما تنها ارتشی هستیم که شاید در طول تاریخ ارتش جهان فرمانده کل قوا شهید داریم. فرمانده نیرو افراد زیادی بودن مورد توجه امام و مورد اعتماد امام از ارتشی‌ها بودن، خیلی‌ها بودن، مثل خودمون سرهنگ فروزان، مثل سرهنگ شریف النسب، مثل تیمسار فلاحی. و اینا چجور شد مورد توجه امام؟ چون امام فهمیده بود اینا واقعا این سیاستی که دارن حفظ منافع ملی که مورد نظرشونه، وطن دوستیشون، عرقشون، حتی این اعتقادات مذهبی که نه به آنچنان غلظتی که شما فکر می‌کنید دارن، اینا راستینه. این مرد چقدر صبور بود غیر قابل تصوره، چقدر صبور و با حوصله بود و فکر میکرد و انجام. البته مخالفت های هم با این مخالفت هایی که باش بود، نه اینکه مخالفت عقید بخون باشون. خب شما در امر نظامی معتقدی از این وری بری به موفقیت نزدیک میشی؟ من معتقدم از این وری بری، اینو باید این ثابت کنه، از این وری بهتر از اون وریه. با این مخالفت ها مواجه بود ولی همه رو حل کرد. شما میدید جمله ما حسینی وار می جنگیم مالکیه، خبرنگار اشترن آلمانه میپرسه شما با این ارتش با این عظمت عراق چجوری در میافتید؟ همون اول جنگ میگه ما حسینی وار می جنگیم. فلاحی گفته
و بعد این وسط نیروهای مسلح بالاشون فرمانده نباشه اصلا خیلی مشکل پیدا میکنه. شهید فلاحی که در اون زمان البته دیگه فرمانده نیرو زمینی هم ایشون نبودن، شده بودن رئیس ستاد ارتش. شهید فلاحی ظهیر نژاد اومدن شدن فرمانده نیرو زمینی، بعد شهید فلاحی شدن رئیس ستاد ارتش. حضرت امام شهید فلاحی رو ضمن اینکه رئیس ستاد ارتش بود بهشون فرموده بودن که شما کل نیروهای مسلح رو هدایت و رهبری بکنید، چون دیده بودن که ایشون واقعا چه در کردستان و چه در مرز غربی ایران یا کل مرزها که 1600 کیلومتر مرز هست، تمام جاها مشکل وجود داشت. از اون طرف هم صدام هم شرایط اینجوری دیده بود که 31 شهریور شروع کرد حمله کردن به ایران. بالاخره نیروهای مسلح یه نفر رو نیاز داره که در میدان باشه، تو میدان باشه و بتونه اونجا فرماندهی بکنه، کارا رو پیش ببره. سمت فرماندهی کل قوا ندادن بهشون، ولی گفته بودن که همون کارهایی که فرمانده کل قوا باید انجام بده شما انجام بدید. ایشون بدون اینکه حالا حکم رسمی چیز داشته باشد واقعا این کارا رو هم فعالیت ها رو انجام میدن و خوبم از عهده‌اش انصافا بر اومدن.
نیروهای ما با وجود که الان دیگه کم کم سپاه هم قدرت گرفته بود، بسیج هم میومد، ولی توانایی پدافند منطقه‌ای نداشتیم. یعنی حساب کنید از استان کرمانشاه و ایلام و خوزستان نیروهای عراق اینقدر زیاد بودن که ما نیروی نداشتیم که خط پدافندی تشکیل بدیم. یک مهندس ابراهیمی بود که اون موقع رئیس اداره سازمان آب اهواز بود، آمد تو جلسه و فکر این که آب بندازن زیر پای عراقی ها. میدونید چرخه یکی از وحشی ترین رودخانه هاست. قرار شد که یه بخشی از کارون رو 90 درجه جلوشو ببندن که آب بیاد غرب اهواز رو خیس کنه. خب اون مهندس ابراهیمی مرد میدان بود. از نیروهای مسلح کی مرد میدان بود؟ تیمسار فلاحی. باور کنید شاید یک ماه طول کشید لوله هایی رو می آوردن که من توش وا می سادم، لوله قد من وقت طول مثلا 20 متر 25 متر، از 16 تا شروع کردن که به هم جوش می دادن، بعد مینداختن توی مسیر رودخانه که بعد جلوی لوله ها رو بگیرن. تا 16 تا شما یادمه که آب برد، چه میدونم چه تعدادی لوله به هم جوش دادن و جلوشو بستن. یه وقت ساحل به صدا جنوبی کرخر هم باز کردن، آب افتاد بین اهواز و نیروهای عراق. یعنی آب به اندازه چند لشکر برای ما کار کرد. تیمسار فلاحی هر روز میرفت بازدید با قایق. این مقدار رو من از زبان حاج بابایی که راننده تیمسار فلاحی بود دارم عرض میکنم. انقدر اینشون به اصطلاح پایکار بود، میدونست که اگر خودش نباشه شاید این کار انجام نشه. یه دفعه قایقشون برگشت، تیمسار فلاحی بود، یه سرباز بود، حاج بابایی بود و محافظشون. اون دوتا که اصلا جنازهشون پیدا نشد. تیمسار فلاحی یک کیلومتر تقریبا جلوتر به سمت شرق به یه درختچه دستشو گرفته بود رانندهشون، میرسه شانسی به ایشون و خلاصه یه سربازی اونجاها نمیدونم چی کار میکرده، میگو به هر حال کمک کردیم با اون سرباز تیمسار فلاحی که به اصطلاح حالش دیگه خوب نبود دیگه، میگفت دیگه خیلی صدمه خورده بود، آب خورده بود، ایشونو میارم بالا و بعد اون سرباز رو باش سوال جواب میکنم، میفهمن که سرباز خودیه. اون سرباز میره آمبولانس میاره میبره که به حمدالله تیمسار نجات پیدا کرد. مدت ها طول کشید تا ارتش قبولون به مملکت به کشور که آقا ما باید در یه خط قابل پدافند کنیم، خط کرخه و کارون. خب این رو مغز متفکرش تیمسار فلاحی بود. بچه های الان باید بدونن که ایران با یه عراق فقط در یعنی درگیر نبود، تمام کشورها نفعشون در این بود که ایران شکست بخوره. معلومه که دنیا واسطه روبروی ایران.
استنباط من اون برنامه شوم و گستردهی که ما پیشبینی میکردیم و در اذهان منتشر شده بودش که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکا نامشروعش در همه جای دنیا از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز روز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز شده است و تنها صدایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایم.
ایران تازه در اوج مقامش هم این حقوقش چقدر بود؟ 14,000 تومانی. اصلا به مادیات توجه نداشت، اصلا مادیات به ایشون برازنده نبود، مثل که خداوند نمیخواست آلوده این جهان بشه و او رو ببره. اینقدر پول این بشر کاک و متحر و کربرکت بود، همون تو 14,000 تومن حقوق مقام بالاش به همه چی میرس، به خانوادهش کمک میکرد، به من میداد، یه جایی خیلی نمید چیزی نبود که دور 14,000 تومن چی بود، مثلا 5,000 تومن میداد تا آخر برج، مثلا من کمی بودم بازی سه کل کوچیکی من میدم به برادرش میداد که بخواد بره کشتی پول تو جیبی، یه دوتا جای خیریه طالقان به چند خانواده فقیر طالقان پول میداد، مادره میداد به اون خانواده های فقیر فلاحی. بعد نه به من پول آنچانی میداد ولی همون پولش انقدر برکت داشت حاج آقا، به همه چی میرسید.
اجازه بدید من یک جمله بگم که قبلا هم گفتم با صراحت، فلاحی در 100 سال اخیر بهترین رئیس ستاد و نظامی ما بوده که در شرایط سخت تونسته یک ارتش در حال تلاطم رو و در حال جنگ رو اداره بکنه و ارتش عراق رو ظرف یک ماه متوقف کنه. فلاحی در موقعی که عراق تا جاده سوسنگر نزدیک شده بود و تیپ دوی دستور به فرمانده سرهنگ امرالله شهبازی به طور موقت فرمانده تیپ دوی دستور رو داشت و در پیشروی عراق از سمت سوسنگر به سمت اهواز بود. اینا زیر یک پلی از این پلای توی جاده پاسگاه فرمانده ایش دوزن چون موقعی سنگر کندن نبود. فلاحی سرش رو برد از زیر پل بیرون که جاده و صحنه جنگ رو ببینه. امرالله شهبازی خدا بیامرزه افسر رشد ایشونو کشته به گفت تیمسار چیزم بود باش. تیمسار بعدی سلیمی که بعدا فهمده ارتش شد ایشونم شده گفت تیمسار سرتو بیار پایین میزنن با تیر. و فلاحی شروع کرد به گریه کردن گفت من نمیتونم تحمل کنم که تو کشور خودم سرمو نمیتونم بیارم بالا و کشورمو ببینم. هیچ ریایی در کارش نبود، هیچ درخواستی نبود که سرلشکر بشه، هیچی نمیخواست، فقط میخواست ایران رو از دست تجاوزی که شده بود نجات بده. خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود.
گاهی در تاریخ فقط نام فرماندهان ثبت می شود، اما بدون شک هیچ فرماندهی فقط یک مرد جنگی نبوده است. پشت هر تصمیم نظامی خانه ای هست که چراغش کم نورتر شده است. فرزندانی که پدر را بیشتر در قاب عکس ها یا گزارش های تلویزیونی دیدند تا کنار سفره شام، و مادری که با هر خبر رادیو دلش فرو ریخته و دوباره خودش را جمع کرده است. فلاحی نیز از این قاعده مستثنا نبود. او پیش از آن که فرمانده نیروی زمینی بوده باشد پدر بود، همسر بود، فرزند بود. بیشک جنگ فقط در میانه مرزها رخ نمی دهد، در خانه ها نیز جریان دارد، در صبر خانواده ها. شاید بخشی از عظمت یک قهرمان در سکوت خانوادهش معنا پیدا می کند.
قبل از فتح خرمشهر و بیت المقدس ماجرای محاصره خرمشهر و آبادان بود. عراق به هر حال فشار آورد، از رودخانه عبور کرد، از رودخانه کارون اومد، یه بخشی از شمال آبادان رو هم گرفت، چون از اول جنگ فشارش این بود که آبادان هم تصرف بکنه دیگه. ولی خب مقاومتی که مردم کردن و ارتش کرد، و مثلا ذکر خیری بکنم از شهید عقارپرست که افسر تانک بود که بعداً در جزیره مجنون شهید شد، این بچه ها تو آبادان بودن با تعداد محدودی تانک، هم اینا جلوه سقوط آبادان گرفته بودن. یه پل مارد اسمش بود، عراق اومده بود از این پل مارد عبور کرده بود، شمال آبادان رو هم گرفته بود. خب خیلی تلاش شد به نقشه‌های مختلفی، بالاخره لشکر 77 خراسان که البته از اول هم تو جنگ بود ولی صرفاً برای رفع محاصره آبادان از لشکر 77 استفاده شد، بالاخره با یه حرکات منظم به ویژه با حمایت نیروی هوایی و هوا نیروز عملیات سامن الائمه انجام شد که باعث شد که محاصره چیز شروع به صدا شکسته بشه، محاصره آبادان.
و در پایان همون عملیات موفق بود که اینا برمیگشتن با فرماندهان ارتش و سپاه که خدمت حضرت امام برسن، گزارش اون عملیات رو بدن که موفق شده، که اون اتفاق اون سانحه در کهریزک پیش اومد. حتما شنیدید که همه اون فرماندهان شهید شدن.
پرداختن به ابعاد مختلف و گوناگون یک شخصیت برجسته قطعاً به مجال و امکانات بیشتری نیاز داره. مشق فیلمی که پیش رو داریم فقط قطره‌ای از این دریای معنا، جوانمردی، شجاعت و پهلوانیه. بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست که بزرگانی مثل شهید فلاحی در تاریخ مبارزات ایران بسیار داشته و داریم، از گذشته های باستانی ایران تا به امروز که وسط سومین جنگ تحمیلی و ترکیبی بر علیه کشور عزیزمون ایران هستیم. به قول فردوسی بزرگ، نگهبان ایران و بیدار باش.
قطعی از خاک بهشت زهرا نام او بر سنگی ساده حک شده است. به باور من و شاید هم نسلان من نیز مزار شهید فلاحی فقط یک سنگ و یک تاریخ نیست، ایستگاهی متبرک است برای سکوت و تأمل، برای فکر کردن به بهایی که برای امنیت پرداخته شده است. در اینجا درجه ها کنار می روند، عنوان ها خاموش می شوند و فقط نام های جاودانه و جریان سازند که می مانند. مردم می آیند، فاتحه‌ای می خوانند، دل می سپارند و گاه ذکر حاجتی می کنند، شاید بی آن که بدانند بر سر مزار مردی ایستادند که در روزهای تردید تصمیم گرفت بایستد و مسیر حق را فروزان تر کند.
رسم طبیعت اینه که درختان نه با فریاد و هیاهو که با افتادن دانه هاشون جنگل فردا رو بنا می کنن. هیچ کس از فردا خبر نداره، اما واقعیت اینه که آینده ایران با فرزندان امروز گره خورده.
ولی علت این که فلاحی شهید شد این بود که وقتی امر سامر الائمه روز هفت مهر تموم شد، فلاحی خدا رحمت کنه تیمسار جواد فکوری که از برجستگان ما هست، به اضافه موسای نامجو، به اضافه یوسف کلاهدوز، به اضافه جهان‌آرا از سپاه پاسداران و یه تعداد اینا رفتن که با اون هواپیمای توربو کماند فرمانده نیرو، هواپیمای کوچک 9 نفر، با اون میان تهران که برن خدمت امام. و مسئله اتمام عمل سامر الائمه، ما 2 سال بود که برحال عراق تو خاک کشور ما بود، حالا تونسته بودیم یه مقداری عقبش بزنیم، اینو به عرض ایشون برسونن. اون هواپیما چون اشکال داشت و فلاحی هم عجله داشت، یه هواپیمای 330 که مجروح میبرد، آمبولانس بود، چون 330 میدونید آمبولانس میبنده، گفت بیاییم بریم با این بریم.
تیمسار ظهیر نژاد معمولا هواپیما و هلیکوپتر سوار نمیشه، خدا رحمتش کنه. همون عصر را میفته میاد تهران با ماشین، یه پیکان هم داشت، همون پیکان هم همیشه سوار بشه. همین زمان یه 330 میاد، اومده بوده که مجروح ببره و یه سری جنازه ببره. تای هواپیما یه حدود 40 تا 30 تا 40 تا تابوت میزنن شهدایی که همون روز بودن و یه سری مجروح، مجروحینی که سرم به دستشون بود و اینا، و این بزرگوارام قسمت شب هواپیما سوار میشن. 19 نفر بودن.
برای هواپیمای 330 هم هواپیمای بسیار ایمن و بسیار امنی. اینا هم که رفتن نشستن، هواپیما که صندلی نداشه، آمبولانس بسته بود. 60 تا مجروح بودن، 30 تا جنازه، 22 نفر هم زنده مسافر. فلاح اینا رفتن ببینید لب این تختا نشستن. برای خلبان هم وقتی رئیس ستاد فرمانده ارتش نشست، چون موقع فرمانده ارتش بود، برای پرواز کرد. هواپیما ساعت 5:30 بود از اهواز بلند شد.
خلبان میگه در 8 مایلی فرودگاه، از فرودگاه مهرآباد اجازه گرفتن که اصطلاحاً لت داون کنن. لت داون یعنی شروع کنن به پایین آمدن.
در 10 مایل تهران سمت گرفت روی شهریزک که بره در امتداد باند مهرآباد بشینه و شروع کرد از 26,000 پا ارتفاعش رو چیکار کردن؟ کم کردن. یه مرتبه هر 4 موتور هواپیما خاموش میشن. این یکی از عجیبترین وقایع تاریخ هواپیما نوردی جهانه. این میدونین مثل چیه؟ مثل این میمونه که مثلا شما 4 تا سمن، 4 تا پراید، 4 تا ماشین کامل